با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 1، بیان موضوع معرفی گرم. اکنون پولس موضوع اصلی خود را در میان می‌گذارد. از یک سلام و درود سرد حالا گرم می‌شود. در واقع بسیار داغ شده و با صراحت سخن می‌گوید. چرا؟ چون کسانی هستند که انجیل را ناقص و تحریف کردند. پولس حاضر است زندگیش را برای انجیل و اعلام پیام حقیقی آن بدهد. در غلاطیان فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: تعجب می‌کنم که شما به این زودی از خدا رویگردان شده اید، از خدایی که از روی لطف و محبت خود شما را دعوت کرده تا در حیات جاودانی که به وسیله مسیح عطا می‌کند شریک باشید. شما می‌خواهید از راه دیگری به این نجات و حیات جاودانی دستیابید، اما این راهی که شما در پیش گرفته اید هرگز به حیات جاوید نخواهد رسید. دو جنبه از انجیل وجود دارند که بایستی توجه شده و میتوان به دو معنی به کار برده شوند. اول واقعیت‌های انجیل هستند و دوم شرح و تفسیر آن واقعیت ها می باشد. واقعیت های انجیل عبارتند از مرگ، دفن و قیام بدن عیسی مسیح از مردگان. پولس رسول در نامه به اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 گفت: من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم. یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. اینها حقایق و واقعیت‌های تاریخی هستند که نمی‌توانند تغییر کنند. موعظه انجیل بدون بیان این واقعیت‌ها بی‌معنی است. جنبه دوم انجیل شرح و تفسیر این واقعیت‌ها می‌باشد که بایستی فقط توسط ایمان بدون اضافه کردن چیزی دریافت و پذیرفته شود. اکنون در اینجا موعظه نامه پولس به ایمانداران غلاطیه شامل شرح و تفسیر حقایق و واقعیت‌های انجیل می باشد. یهودی‌گرایان پولس را در سرزمین غلاطیه تعقیب کرده بودند. آنها با واقعیت‌های انجیل مبارزه و مخالفت نکردند. گذشته از همه چیز، یک بار 500 نفر خداوند عیسی مسیح را پس از قیامش از مردگان زنده دیدند. وقتی افراد زیادی در اطراف وجود دارند که شاهد اتفاقات بودند، کسی واقعیت‌های انجیل را تکذیب نمی‌کند. کفر و مخالفتی که آنها در تلاش انتشار آن بودند مربوط به شرح و تفسیر این واقعیت‌ها بود. آنها افرادی حیله‌گر و زیرک بودند و موذیانه مطلبی مانند این را می‌گفتند: آیا برادر پولس به نزد شما آمد؟ مردم می‌گفتند: بله، او اینجا آمد و انجیل را موعظه کرد و ما آن را قبول کردیم و توبه کرده و تبدیل شدیم. مسیح را به عنوان منجی خود می‌شناسیم و در جمع ایمانداران می‌باشیم. یهودی گرایان در ادامه می گفتند: این موضوع بسیار عالی است. برادرمان پولس هر چه گفته درست است، ولی همه چیز را برای شما بیان نکرده است. آیا در مورد حفظ و نگهداری احکام شریعت موسی با شما سخن گفت؟
چیزی نگفت؟
خب او میبایست در مورد آن هم میگفت.
بله، شما باید به مسیح اعتماد کنید،
اما بایستی از شریعت موسی نیز پیروی کنید. در غیر این صورت کاملا نجات نیافته اید.
این یکی از قدیمی ترین کفر و بدعت‌های شناخته شده در تاریخ است و امروز هم هنوز این نوع مکاتب خاص و انحرافی وجود دارند.
این کار یعنی اضافه کردن هر نوع چیزی به انجیل فیض عیسی مسیح است. این موضوع یعنی انجام دادن چیزی به جای ایمان آوردن ساده و خالص، یعنی به جای فقط ایمان داشتن بدون هیچ چیز، ایمان با اضافه یک چیز دیگر. تمام فرقه های انحرافی و مکاتب اشتباه از شما می خواهند برای اینکه نجات یابید کار خاصی را انجام دهید.
نکته جالب این است که پولس به زندانبان اهل فیلیپیه در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 گفت: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی. شمعون پتروس در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 به اعضای مجلس سنهندرین گفت: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند.
مسیح به رسولان گفت که انجیل نجات توسط فیض را موعظه کنند. آنها هیچ کاری نبایستی انجام می دادند تا نجات خود را به دست آورند، بلکه باید فقط به آنچه مسیح برای آنان انجام داده بود ایمان می آوردند.
باید به کار مسیح اعتماد می کردند.
انجیل همه اعمال و کارها را ساکت می کند. اکنون پولس به ایمانداران غلاطیه می نویسد و به آنان می گوید: تعجب می کنم که شما به این زودی از خدا رویگردان شده اید، از خدایی که شما را به فیض عیسی مسیح دعوت کرد و می خواهد راه نجات دیگری را پیروی کنید. در غلاطیان فصل 1 آیه 7 می خوانیم: زیرا غیر از راهی که به شما اعلام کردیم راه دیگری وجود ندارد. آنانی که راه دیگری به شما معرفی می کنند می خواهند شما را فریب داده حقیقت انجیل مسیح را دگرگون کنند.
کلمه ای که در این آیه در ارتباط با فریب دادن و گمراه کردن به کار برده شده در زبان اصلی بسیار شدیدتر و به انحرافی کامل اشاره می کند که لوقا نیز در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 20 در ارتباط با تبدیل نور به تاریکی به کار برده است و همچنین یعقوب نیز در مورد تغییر خنده به گریه و اندوه در یعقوب فصل 4 آیه 9 از این کلمه استفاده می کند. تلاش برای تغییر انجیل این اثر را دارد که آن را کاملاً به ضد آنچه واقعیت هست تبدیل می کند. این نکته مهمی است که بایستی توجه شود. در غلاطیان فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: اگر کسی بخواهد راه دیگری برای رستگاری به شما معرفی کند به غیر از آن راهی که ما به شما اعلام کردیم، خدا او را لعنت کند، حتی اگر این شخص خود من باشم. اگر فرشته ای نیز از آسمان فرود آید و شما را به سوی راه دیگری هدایت کند، لعنت خدا بر او باد.
این آیه نیز با شدت و جدیت تمام بیان شده است. پولس میگوید که اگر یک فرشته نیز جرأت کند پیام دیگری از پیام انجیل اعلام کند، لعنت خدا بر او باد، که این شدیدترین لحن برخورد با یک شخص است. اگر همکنون فرشته ای نزد من ظاهر شده و بگوید تا اینجا که آمده ای درست است، ولی بایستی همچنین کاری انجام دهی تا نجات یابی، یا فرشته ای بر شما ظاهر شود و بگوید آنچه اینجا گفته می شود درست است، اما برای نجات یافتن باید کار دیگری هم انجام دهی، ما هر دو بایستی به چنین مطلبی جوابی صریح بدهیم و بگوییم از من دور شو، با اینکه فرشته ی آسمانی هستی، ولی هیچ علاقه ندارم به سخنان تو گوش کنم. دوست من، امروز در زمان حاضر سخنرانی های زیادی را می شنویم که سعی می کنند انجیل دیگری را به ما معرفی کنند. ممکن است برای شما مانند یک فرشته به نظر برسند. به خاطر داشته باشید که با توجه به دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 الی 15 شیطان خود را به صورت فرشته نور ظاهر می کند و خدمتگزاران او نیز خود را به عنوان خادمین نیکی و عدالت نمایان می سازند. اکنون به سخنان پولس گوش کنید در غلاطیان فصل 1 آیه 9. باز تکرار می کنم، اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. باز هم پولس با بیانی جدی و شدید می گوید اگر شخصی انجیل دیگری متفاوت با آنچه را که شنیده اید معرفی کند، لعنت خدا بر او باد. لعنت در اینجا به طور تحت لفظی محکوم به هلاک شدن است. دوستان عزیز، این سخن نمیتواند از این شدیدتر از نظر ادبی بیان شود. انجیل تمام اعمال و کارها را ساکت میکند. رومیان فصل 4 آیه 5 میگوید اما نجات هدیه خداوند است و به کسانی عطا میشود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان آورند. افراد زیادی را دیدم که فکر می کنند بایستی به اندازه کافی خوب شوند تا نجات پیدا کنند. روزی یک نفر به من می گفت می خواهم مسیحی شوم. قصد دارم تلاش کنم تا شخص بهتری شوم و اگر توانستم بهتر شوم آنگاه یک مسیحی خواهم شد. به آن فرد گفتم اگر بهتر شده و اصلاح شوی هرگز یک مسیحی نخواهی شد. تنها افرادی که خدا نجات می دهد افراد گناهکار و دور از خدا هستند. خداوند عیسی مسیح گفت که او نیامده است که افراد نیکو و عادل را دعوت کند، بلکه او برای نجات گناهکاران آمده است. دلیل اینکه او چنین گفته است این است که هیچ کس نیک و عادل نیست، همه گناهکارند و محتاج نجات یافتند. هر نوع عدالت انسانی در نزد خدا همچون دستمالی کثیف و آلوده است. از دیدگاه خدا همه گناهکارند. احکام و شریعت خدا ما را محکوم می کند و بایستی به جایی برسیم که کاملا ساکت شده و گناهکاری خود را بپذیریم تا فیض خدا بتواند ما را نجات دهد. به این ترتیب محبت و رحمت و عدالت خدا نسبت به ما نمایان می شود. رومیان فصل 3 آیه 19 به ما میگوید ما میدانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. مشکل واقعی این نیست که انسانها بایستی به اندازه کافی خوب شوند تا نجات بیابند، بلکه مشکل این است که آنها به اندازه کافی بد نیستند تا نجات پیدا کنند. انسان‌ها و انسانیت این موضوع را رد می‌کنند که در مقابل خدا در وضعیت بد از دست رفته و گم شده‌ای قرار دارند. مردم نمی‌خواهند بپذیرند که از نظر خدا به اندازه کافی بد و محکوم شده می‌باشند. این وضعیت خطرناکی برای انسان است. یهودی‌گرایانی که پیروان شریعت و احکام بودند واقعیت‌های انجیل را رد و تکذیب نمی‌کردند، یعنی اینکه عیسی مسیح مرد و سپس قیام کرد. آنچه آنان تکذیب می‌کردند و قبول نداشتند این حقیقت بود که کار عیسی مسیح کافی بود. آنها تأکید و اصرار می‌کردند که شما بایستی احکام شریعت را در کنار اعتماد به مسیح رعایت کرده و نگاه دارید. مسیح همراه با شریعت یا مسیح همراه با مذهب، مکتب و باور آنان بود. پولس میگوید که هر که بخواهد سعی کند شریعت و فیض را با هم بیامیزد لعنت خدا بر او باد. چرا؟ چون آنان به این شیوه انجیل را تحریف میکردند. انحراف آنان این بود که مذهب را با انجیل فیض عیسی مسیح در هم میامیختند و قبول نداشتند فیض عیسی مسیح بدون رعایت اعمال مذهبی شریعت برای نجات یافتن کافی است. آنها واقعیت‌های انجیل را رد و تکذیب نمی‌کردند، اما شرح و تفسیر اشتباه و غلط از آن واقعیت‌ها را داشتند و بر طبق آنها زندگی و تعلیم می‌دادند. آنها انجیل را به این روش تحریف می‌کردند. به همین دلیل پولس با شدت و جدیت با اندیشه و تعلیم آنان برخورد می‌کند. در غلاطیان فصل 1 آیه 10 می‌گوید: هدف من این نیست که با تملق و چاپلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم. کوشش من خوشنود ساختن خداست. اگر هنوز در پی جلب خوشنودی مردم می بودم، هرگز نمی توانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم. کلمه به خود جلب کردن یا متقاعد کردن در این آیه در زبان اصلی، به معنی و مفهوم کسی را دوست خود ساختن است. جلب توجه کردن و خوشنود ساختن معنی می دهد. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 4 و فصل 4 آیه 1 به معنی خوشنود ساختن خدا در مقابل راضی کردن خود یا مردم به کار رفته است. موعظه کردن انجیل خوشنود و راضی ساختن انسان گم شده نیست. هیچ انسانی نمیتواند هم خدا و انسان را خوشنود بسازد. انسان گناهکار نمیتواند بپذیرد که گم شده است و نیاز به نجات دارد. اگر امروز انجیل فیض عیسی مسیح را موعظه کنید، ممکن است در زحمت و مشکلات بیفتید، چون شخص گناهکار از انجیل فیض خدا متنفر است. اعضای نجات نیافته زیادی در کلیساها هستند که نمیخواهند پیام فیض و رحمت خدا را بشنوند. آنها میخواهند پیامی را بشنوند که به امور جسمانی و امیال دنیوی آنان توجه کند و در خدمت این امور باشد. انجیل فیض عیسی مسیح ما را در شرایطی قرار می‌دهد که به وضعیت خطرناک و گناه آلود خود پی برده و مانند گدایان محتاج خدا می‌شویم، و این وضعیت و شرایطی نیست که ما به راحتی بخواهیم در آنجا قرار بگیریم. ما خود را به اندازه کافی خوب می‌دانیم و یا سعی می‌کنیم با انجام اعمال خوب خود و دیگران را راضی کرده و امیدواریم که به این وسیله خدا را نیز خوشنود سازیم. این روش مذهب و شریعت است. انسان از نظر طبیعی قانونگرا و مشتاق رعایت اصول است. او فکر می کند که به یک نجات دهنده نیازی ندارد. او تصور می کند با رعایت قوانین و اصول صحیح می تواند یک زندگی خوب و مورد خوشنودی خدا، خود و دیگران را داشته باشد. چقدر انسان به یک یار و یاور، به کسی که به او کمک کند نیاز دارد. دوست من، می دانی که بارهای بار سقوط کرده ای. ما به کسی نیاز داریم که ما را نجات دهد. افرادی که در مورد احکام شریعت و مذهب یا قوانین و اصول زندگی موعظه می کنند در بین مردم معروف هستند. مدتی پیش به سخنان واعظی که در تلویزیون برنامه ای داشت گوش می کردم. از نظر فنی و حرفه‌ای می توانم بگویم که یکی از بهترین برنامه ها را تهیه کرده بود. در پیامش درباره عیسی سخن گفت که به این دنیا آمده و درباره مرگ و قیام او صحبت کرد، ولی اشاره‌ای به این موضوع نکرد که افرادی که این برنامه را می‌دیدند گناهکار هستند و نیاز به یک نجات دهنده دارند. اون نسبت به این نکته بی‌توجهی کرد که به بینندگان و شنوندگانش اطلاع دهد که عیسی مسیح برای و به خاطر آنان مرد و آنها لازم است به او اعتماد کنند تا نجات یابند. به جای گفتن این حقایق در مورد تعهد و سرسپردگی صحبت کرد. از مردم دعوت کرد که زندگی خود را به مسیح بسپارند و نسبت به او متعهد باشند. دوست عزیز، اجازه دهید صادق باشیم. عیسی مسیح زندگی کهنه و گذشته شما و مرا نمی خواهد. ما هیچ چیز نداریم که به او بسپاریم و با او عهد و پیمان ببندیم یا به او تقدیم کنیم، بلکه او می خواهد توسط ما و از طریق ما کاری امروز انجام دهد. او می خواهد از ما امروز استفاده کند. چقدر مهم است که می توانستیم این حقیقت را یاد بگیریم. خدا حتی از شما درخواست نمی کند که به عنوان مسیحی زندگی کنید و زندگی مسیحی داشته باشید. در واقع نمی توانید چنین زندگی کنید، بلکه خدا از شما می خواهد که او این امکان را داشته باشد و بتواند در شما و از طریق شما آن زندگی مسیحی را داشته و زندگی کنید. عیسی مسیح می خواهد از طریق شما زندگی کند. نامه به غلاطیان این حقیقت بزرگ را به ما آموزش می دهد. اما در ابتدا و قبل از هر چیز باید به عنوان گناهکاران نزد عیسی مسیح بیاییم و نجات پیدا کنیم. کلیساهای امروزی پر از افراد و اعضایی هستند که نجات نیافتند. آیا می دانید چرا؟ آنها هیچگاه و هرگز به نزد عیسی مسیح نیامده و او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته و دریافت نکردند. آنها احساس می کنند چیزی دارند که به او بسپارند یا تقدیم کنند و نسبت به او متعهد باشند. دوست عزیز، شما هیچ چیز ندارید که به او بسپارید و تقدیم کنید. او می خواهد چیزی را به شما سپرده و تقدیم کند. اوست آن که مرد و خود را فدا کرد و اوست که می دهد و تقدیم می کند. اوست که به عهد خود وفا کرد و کاملا متعهد بود. رومیان فصل 6 آیه 23 می گوید زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. به همین سادگی است. آیا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید؟ این موضوع مهمی است. پذیرش شخصی و صادقانه عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود زمانی واقعی است که اجازه دهید او درون شما را روشن کند و همه زوایای تاریک وجودتان را آشکار ساخته و در حضور خدا خود را کاملا گناهکار دیده و به نزد او آمده و اعتراف به گناهکاری و عجز و ناتوانی خود کنید و قبول کنید که عیسی مسیح بر روی صلیب برای شما مرد تا کفاره و مجازات گناهان شما پرداخت شود و این کار اراده خدا بود که با قیامش از مردگان اثبات کرد تنها راه نجات شما از گناهانتان است و با ایمان به اوست که می توانید در این دنیا با کمک روح القدس زندگی کرده و اجازه دهید او توسط شما اراده های خود را به انجام برساند و در آینده نیز پس از مرگ زندگی ابدی جاودانه با او را خواهید داشت. تمام برکات زندگی مسیحی با ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب آغاز شد و با همین ایمان ادامه پیدا می کند تا زمانی که او را در زمان بازگشت پرجلالش ملاقات کرده و برای همیشه با او مشارکت داشته باشید. دوست من، آیا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته اید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.